همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات مهم دیگه هم بود، انتخابات شوراها. چه نتایجی، آخرین نتایجی که از انتخابات شوراها در اومده چی هست؟
نتایج انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ هنوز مشخص نشده، ولی وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان اعلام کردند که در تهران فهرست اونها پیشرو هست و محسن هاشمی و احمد مسجد جامعی در ابتدای لیست قرار دارن. همینطور مهدی چمران که در واقع سرلیست فهرست اصول گرایان بود اعتراض کرده و عمل کرده وزارت کشور درباره تجمیع آرا و گفته که ابتدا باید نتایج صندوق‌ها به فرمانداری‌ها داده می‌شد و بعد از اون در تجمیع می‌شد و بعد از اون به وزارت کشور اعلام می‌شد، اما نتایج صندوق‌ها مستقیم به وزارت کشور داده شده و مشخص نیست که به چه شکل تجمیع شد. آقای چمران گفته بود ما توی وزارت کشور ناظری برای انتخابات نداریم و به نوعی این اقدام را تخلف دونسته بود و ابراز نگرانی کرده بود از این موضوع.
وضعیت خود اصولگرایان مشخصه توی انتخابات؟
بر اساس گزارش‌هایی که اصلاح طلبان اعلام کردن، اصولگرایان حتی آقای چمران در واقع در بعد از فهرست اصلاح طلبان هست در نتایج اولیه، یعنی اگر این نتایجی که اصلاح طلبان مدعی هستن که وجود داره ادامه پیدا بکنه، فهرست اصولگرایان حتی آقای چمران نمیتونه به شورا راه پیدا کنه، اما وزارت کشور یا نهادهای رسمی هنوز این گزارش ها رو تایید نکردن و صرفا این گزارش ها رو وبسایت های نزدیک به اصلاح طلبان منتشر کردن. در برخی از حوزه‌های انتخابی هم فهرست های نتایج انتخابات شورا مشخص شده که در بعضی ها اصلاح طلبان پیروز شدن، در بعضی ها ترکیبی از اصلاح طلبان و اصولگرایان هست از شهرها، البته اینو بیشتر شهرهای کوچک هستن و هنوز نتایج قطعی شهرهای بزرگ مشخص نشده.
درباره اصفهان هم خبرهای غیر رسمی بر اینکه اصلاح طلبان جلو اصلا منتشر شده بود.
در اصفهان هم خبرهای غیر رسمی مبنی بر این موضوع منتشر شده بود، ولی هنوز وزارت کشور این گزارش ها رو تایید نکرد.
متشکرم احسان مهرابی بود و آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات رو از او شنیدیم. و اما اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری نشان از حضور گسترده مردم در انتخابات و آرایی که به حسن روحانی دادند دارد. پرسشی که اکنون مطرح است این است که پیامدها و تأثیرهای این انتخابات بر فرایند سیاسی کشور چه خواهد بود؟ جواد کوروشی در آغاز گفتگوی با ناصر زرافشان وکیل دادگستری در تهران که شرکت در انتخابات را بی نتیجه می دانست، تحلیل او را از نتیجه انتخابات پرسیده. ناصر زرافشان:
آرایی که اکثریت داده اند رأی سلبیس، نه رأی ایجابی. در واقع یه جوری تمام حوادث این 20 ساله ایران همین وضعیت داره. مردم بیشتر میدونن چی رو و چی رو نمیخوان، نمیدونن چه کسی و چه چیزی رو میخوان. اما سوال مهم الان اینه که آقای روحانی با امکانات موجود آیا واقعا میتواند چیزی رو تغییر بده یا نه؟ که به نظر من جواب این سوال هم هست.
چرا به نظر شما این سوال جوابش مثبت هست؟
به دلیل اینکه پارامترهای اصلی در اختیار این آدم نیست. این رو 20 سال امتحان کرده این از زبان خود کسانی که هر کدوم 8 سال زمام امور به عنوان رئیس جمهور در دستشون بوده، اینا صریح شنیده این که در واقع نقش قابل توجهی نداشتند.
آقای زرافشان، یعنی شما بر این نظر هستین که احتمالاً مردمی که رای دادن با آقای روحانی به این مشکل آگاه نیستن؟
عرض کردم مردم در واقع رای سلبی داده اند، یعنی بیش از این که فکر کنن روحانی کیست، چه امکاناتی، چه اختیاراتی داره، بیشتر به این فکر کردند که جلوی چه کسی رو میگیرن، مانع چه کسی میشوند.
چرا معتقدید که مردم شناخت ندارن، یعنی نمیدونن چی میخوان؟
ببینید، ما تو جامعه زندگی میکنیم که کسی دنبال این نمیرسه بره که تحلیل کنه ببینه که آقای روحانی برنامه‌اش چیه. برنامه‌ای ارائه نشده، ارائه شده بودم کسی از بال که رای دهندگان دنبال این نیست که باز کنه ببینه اینا امکان عملی داره یا نداره. ساده های زیاده شد.
خب آقای زرافشان، شما با خودتون فکر نمی‌کنید که شاید مردم میدونن ولی محدودیت‌ها را هم می‌شناسن، منتها بین این دو امکانی که دارن انتخاب می‌کنن؟
دقیقاً همینه، این نکته حساسی گفتید. اما ببینید، از لحاظ منطقی یه پیش شرط ضروری اون داستان بد و بدتر که الان شما بهش اشاره کردید یه پیش شرط ضروری داره و اون تسلیم در برابر وضع موجوده. انتخاب بد در مقابل بدتر فقط در شرایطی معنی پیدا میکنه که شما تسلیم وضع موجود شده باشید. بنابراین جامعه رو باید در واقع از این دیدگاه دو قسمت تقسیم کرد. یه بخش کسانی هستن که خواهان تغییرن، دست کم تمایل به تغییر وضع موجود رو دارن. یه بخش تسلیم وضع شدن. اون که میگوید در مقابل بد بدتر یعنی من تسلیم این وضعم. چون تو این وضع بیش از این دو تا گزینه نیست.
خب اگر تسلیم نشن آقای زرافشان، اگر تسلیم نشن به گفته شما چه راهی دارن؟
این که از حالا که انتخابات تموم شده تا 4 سال دیگه نرن توی خونه بخوابن. ببینید رفتن و هر 4 سال یک بار یک رأی به صندوق انداختن کاریست که نه هزینه ای داره نه خطری داره نه حتی کاری نیست. بی درد سر بدون هیچ هزینه 4 سال یک بار به یه رأی بندازید و تسلیم خودت به وضع موجود رو هم پشت این عبارت پنهان کنید که در مقابل بدتر باید بد رو انتخاب کرد. اما جواب شما اینه که تو این 4 سال باید کار کرد. باید کار کرد. هنوز مردم حاضر نیستن. کار بکنن. تلاش بکنن. رفت تو 4 سال دیگه.
آقای زرافشان فکر نمی کنید شما کم لطفی می کنین به رای دهندگان؟ چون در حال در یک دهه گذشته مردم خیلی هزینه دادن.
من اون کسانی رو که ببینید اون مجموعه ای رو که هزینه دادن همه رو شما نبرید زیر عنوان کسانی که فقط رأی دادن. من اینجا زندگی میکنم و کمابیش با اونها آشنام و با اونهایی که به خصوص سنگین ترین هزینه ها رو دادن و قائل به تفکیک هستن. اما در مقابل اون چیزی که حضرت علی پرسیدید تو خود چه باید کرد؟ عرض من اینه که باید در طول این 4 سال فکر کار بود، به یک فراکسیون پارلمانی بسنده نکرد که هر 4 سال یک بار یک ماه از خواب بیدار میشه تدارک میکنه برای رفتن تو پارلمان. این چیزایی که تو ایران الان اسمشون
خب راه غیر پارلمانیش چی هست؟
فعالیت اجتماعی مبارزه اجتماعی 1001 راه داره که یکیش فقط انتخاباته.
آنچه که شنیدید گفتگوی جواد کوروشی بود از رادیو فردا با ناصر زرافشان وکیل دادگستری در تهران. و ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا پیام های ضبط شده شما رو تعدادی شو همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
جناب آقای روحانی پیروزی امروز به تبریک میگم. به خدا هیچ وقت به اندازه امروز خوشحال نشدم. حالا امیدوارم کسان به ما ضعیف و ضعفای هرمزگان برسید.
آقای روحانی این همه تومت قالیباف بزن، این همه رئیسی به تومت زد، حالا میخواد بری بشه واقعا تدارداتی چایریز رهبر یا واقعا قولایی که دادی و اختلاسایی که اینا کردن برگردونی و پلو ملت خودتو روسفید کنی، ملت که به تو رأی دادن ولی بیا مرد باش. این همه کنایه و این همه تهمت که بدادن به ملت ثابت کن که توی مردی که اینا میگفتن و تو مناظره نیستی و به ملت ثابت کن این بدبخت ملت هم بره.
به نظر من این رقم بزرگ شرکت مردم انتخابات فقط به خاطر حضور آقای رئیسی در این بازی انتخابات بوده، چرا که من در فامیل های خودم خیلی یارو میشناسم که برای اولین بار در دوران جمهوری اسلامی انتخابات رفتن شرکت کردن با آقای روحانی رأی دادن تا رئیسی رئیس جمهور نشه و اتفاقا خیلی فکر خوبی که از نظام به این وسیله مردم رو به پای صندوق ها کشوند. و در رابطه با آقای روحانی خب معلومه بهتر از آقای رئیسی، چهره ایران خیلی مثبت‌تر در دنیا نشون داده میشه. من امروز تلویزیون آلمان که نگاه میکنم میبینم اروپایی‌ها خیلی خوشحالن که آقای روحانی انتخاب شده، حتی به خاطر وضعیت منطقه.
جناب آقای روحانی، مردم ایران انصافا مردم خوب مهربون و وطن پرستی هستند، خدا وکیلی. خواهش میکنم ازت خواهش میکنم، این شعار قدیمیه که میگه اگه میخواهید بر ایران زمین حکومت کنین مردم رو گرسنه نگه دارید، اگه هنوزم کاربرد داره خواهش میکنم اونو بذارین کنار، فراموش کنین، باور کنین اینجوری نیست. مردم ایران مردم آگاهی هستن، شعور فرهنگی دارن، اجتماعی دارن، شعور سیاسی دارن، از همه مهمتر مردم قانعی هستن. نگران نباشین، یک ذره در حد منطق، در حد متعادل چرا شرایط زندگی مردم رو مرفع کنین، مردم رو از این فقر، از این بدبختی، از این بیچارگی نجات بدین، پیش خانواده‌هاشون شرمنده نباشن. به خدا قسم مردم به هیچ کاری ندارن، دوست دارن در کنار خانواده‌هاشون از زندگیشون لذت ببرن. کاری نکنین که مردم دلشون ازتون بشکنه. این مردم رو شاد کنین، این مردم رو ناامید نکنین. آقای روحانی ببینین چه جوری پشتتون وای میسین به سکوه.
در ادامه یه ویژه برنامه یه انتخاباتی رادیو فردا، برنامه زنده رادیو فردا برای پوشش انتخابات ایران در حوزه خبر و تحلیل، همچنان با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه هستید. در ادامه با دو تحلیلگر همراه خواهیم شد و نگاهی میکنیم به آنچه که پیامد انتخابات ایران هست. انتخابات ایران انتظارات بسیاری ایجاد کرده در چه فعالان سیاسی، فعالان مدنی و همینطور بدنه اجتماعی ایران که بدون هیچگونه فعالیت مشخصی در حوزه مدنی یا سیاسی از حاکمیت انتظاراتی دارن. این انتظارات چقدر با واقعیت همخوان خواهد بود در 4 سال پیش رو با توجه به نشانه هایی که تا به حال در دولت آقای روحانی یا در اتمسفر سیاسی ایران دیدیم؟ به همین خاطر از فرخ نگهدار، فعال سیاسی، تحلیلگر سیاسی در لندن دعوت کردیم که از طریق خط تلفن با ما همراه خواهند بود، و همینطور آقای بشیرتاش که در استودیوی خبر در کنار من هستند. آقای بشیرتاش فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی هستند در این حال. من اجازه بدید از آقای نگهدار آغاز بکنم. آقای نگهدار، پیروزی آقای روحانی رو تا چه حد شما میتونید به معنای تغییر در فضای سیاسی ایران پیش بینی بکنید؟
با سلام بر شنوندگان عزیز و با تشکر از دعوت شما، با سلام به آقای بشیرتاش. انتخاب آقای روحانی امروز به معنای این هست که مردم، اکثریت مردم ایران، نزدیک 60% مردم ایران تایید میکنند اون برنامه رو که آقای روحانی در 4 سال گذشته انجام داده. این نخستین واکنشی است که من میتونم در برابر انتخاب نتایج انتخابات امروز بهش توجه بکنم. این برنامه عبارت بوده از تعامل با قدرت‌های بزرگ جهان، با قدرت‌های منطقه‌ای، به جای تقابل که در دوران قبل مشاهدش بودیم. برداشتن تحریم های هسته‌ای و شروع مذاکرات برای رفع تحریم ها و برداشتن بخشی از تحریم ها نتیجه یک همچین برنامه‌ای بوده. از سوی دیگه آقای روحانی تلاش کردند که تورم در کشور مهار بشه، و مهار تورم به این معنا بوده که طبقات محرومتر جامعه ما بیشتر و بیشتر به زیر سطح فقر سقوط نکنند در دوره‌ای که ما با تحریم‌ها مواجه بودیم و اقتصاد ما در چنبره تحریم‌ها قرار داشت، کمک کرده که اونها طبقات محروم‌تر به سطح زیر فقر بیشتر فرو نریزند. به خاطر این مسئله هست که نه فقط بخش‌های میانی و بالایی جامعه ما که تحصیل کرده تر هستن، شهری تر هستن، اشراف بیشتری بر روندهای جهانی دارن تا آقای روحانی رای میدهند، بلکه بخشهایی هم از جامعه که در لایه‌های پایین‌تر هستن ولی درک سیاسی روشن‌تری دارن با آقای روحانی رای دارن. دومین نقشه‌ای که بخوام بگم انتخابات 96 داشته این هست که طی 20 سال گذشته اصولگرایان ایرانی، یعنی مخالفین جریان اصلاح طلب در ایران، پراکنده بودند، بی برنامه بودند، بدون سازمان بودند، با چند نامزد برآمد می‌کردند. امروز برای اولین بار هست که یک بلوک متشکل و دارای یک نگاه طبقاتی که می‌خواد طبقات محروم‌تر جامعه رو به طرف خودش جلب بکنه، البته با شعارهای پوپولیستی و بدون برنامه، اونها تونستن متحد بشن، متشکل بشن، سازمان داشته بشن و با نامزد واحد بیان و به عرصه اقامت های سیاسی. این هم تحول جدیدی در کشور ما داره اتفاق میفته. به نظر من اصولگرایی ایران داره کمتر و کمتر با رقیب بر سر این که من اسلامی تر هستم رقابت میکنه با طرف مقابل، یا با اینکه حتی بر این اساس که من خارجی ستیزم شما هستم و بیشتر میخوام در برابر آمریکا و قدرت ها و استکبار جهانی بیستم، با اینها نمیاد و میگه به 4% 96%. من میخوام بیشتر به محرومان برسم چون آرای شما بیشتر از شمال شهر رو از طبقات مرفه میاد.
خب اجازه بدین آقای نگهدار، اجازه بدین
که ما در این آستانه انتخابات باش مواجه شد.
اجازه بدید همین پرسش رو از آقای بشیرتاش بکنیم. در استودیو در کنار من هستن. آقای بشیرتاش، شما آیا شرایط سیاسی ایران رو یک تابعی از این انتخابات میتونید ببینید، تغییرات آینده رو، یا اینکه فکر میکنید که انتخابات تمام شد، این دربسته شد و جامعه ایران قرار است که دوباره به همون مسیری که ما در 4 سال گذشته داشتیم با همون فرم ادامه پیدا بکنه، یا شاید مثلا با کاستی‌های بیشتر؟ نظر شما چی هست؟
انتخابات، خب سلام میکنم به آقای فراخ نگهدار و به همه شنوندگان عزیز. خب آقای نگهدار گفتن که این رأی تاییدی بوده به برنامه 4 سال قبل آقای روحانی. خب ممکنه بخشی از کسی که رأی دادن یه همچین نظری رو داشته باشن. خب بخش دیگه هم بودن که واقعا شاید ناراضی بودن و حتی میخواستن در انتخابات شرکت نکنند، اما نگران بودن از اینکه رئیسی به قدرت برسه و وضعیت بسیار بدتر بشه. یعنی اگر شاید شخصی مثل رئیسی در برابر آقای روحانی قرار نداشت، اینقدر به اصطلاح مردم در این سطح شرکت نمی‌کردن در انتخابات. برای همین حالا چه نظر آقای فرخ نگهدار رو بپذیریم که تایید برنامه 4 سال قبل آقای روحانی بوده، که البته تا حدودی برای بخشی از کسانی که رأی دادن درسته، و چه کسانی که نه، راضی نبودن از آقای روحانی ولی رأی دادن از این که به هر حال وضعیت بدتر نشه. در هر صورت ما به این نتیجه میرسیم که تغییر عمده‌ای در فضای سیاسی کشور رخ نمیده و میشه گفت که نتیجه این انتخابات ادامه وضعیت کنونی خواهد بود. و البته خیلی هم روشن هستش. ببینید، اولا اینکه رئیس جمهور عوض نمیشه، رئیس جمهور همچنان باقی خواهد بود، دولت باقی خواهد بود، و اینکه به هر حال این انتخابات برای انتخاب شخص اول نظام، تعیین شخص اول نظام نبوده، سیاست‌های کلان بر اساس قانون اساسی در جای دیگری هست که تعیین و تبیین میشه و اون هم شخص رهبری هست که این کار رو انجام میده. برای همین من گمان کنم 4 سال آینده ادامه وضعیت 4 سال گذشته خواهد بود.
خب به نوعی آیا شما آقای بشیرتاش اعتقاد دارید که پس در واقع حضور در این انتخابات یا عدم حضور در اون خیلی تأثیری بر روند تحولات اجتماعی سیاسی ایران در حال حاضر نخواهد گذاشت؟ یعنی آنچه که پشت سر گذاشتیم با یا بی حضور مردم یا این در کنار صندوق‌های رأی، اصولا به تحریم اعتقاد دارید؟ یعنی به تحریم آرا اعتقاد دارید؟
ببینید، من این که به تحریم اعتقاد دارم، خب اول از همه این که شخص، گفتم بهتون، رئیس جمهور محدوده و به هر حال اختیارات محدودی داره، در چه در زمینه‌های سیاست خارجی و در زمینه مثلا حتی حالا اینو بعد میتونیم صحبت کنیم، زمینه‌های مختلف، این یه چیز امر روشنی هستش. ببینید، از آقای رئیسی خلعیت نشده، ایشون همچنان قدرت داره. شخص رئیسی شاید قدرت نداشته باشه ولی اون گفتمان قدرت داره، اون گفتمان قدرت اصلی در کشوره، اون گفتمان رهبری هست، رهبری جمهوری اسلامی هست. برای همین نباید انتظارات بر حال خیلی خاصی داشته باشیم از این انتخابات، ولی به هر حال بخشی از مردم که رأی دادند به گمانشون رأی دادن به کاندیدایی که کاندیدای رهبری نبود. حالا اینکه تا چه حد واقعیت داشته باشه فرعیه، ولی چیزی که مهمه اینه که به هر حال مردم، بخش مهمیشون به نظر من بر این اساس رفتن رأی دادن که به رهبری بگن نه، حالا تا اینکه خود رهبری.
بسیار خوب. وجه افتراق نظر شما آقای بشیرتاش و آقای فرخ نگهدار در این است که شما مفهوم آراء این انتخابات رو سلبی میدانید و آقای نگهدار ایجابی میدونن. آقای نگهدار معتقدن که این آرا برای تایید یک برنامه بوده و حمایت از یک برنامه برای ادامه که مردم اون رو به صلاح نزدیکتر دیدن. شما معتقدید اون فقط برای این بوده که از یک وضعیت وحشتناکتر در واقع دوری و پرهیز بکنن جامعه ایران. به نوعی اینجا همون بحث پیش از انتخابات هست، بحث آیا ما برویم رای بدهیم یا ندهیم، بحث این است که رای دادن آیا مثمر ثمر هست یا نه. آیا به نظر نمیاد آیه نگهدار که به هر حال با توجه به میزان مشارکت مردم در این انتخابات، میزان مشارکت کمی نبود، فارغ از آنچه که تحلیلگران سیاسی در خارج از فضای انتخاباتی ایران حرف میزنن یا بهش نظر دارن که برویم یا نرویم، جامعه ایران روی برگردوند و اصولا از این گفتمانی که سالهاست در مورد صندوقای رای در ایران هست که تحریم رو اصولا نمیپذیره جامعه ایران و با او سر سازش نداره. آیا سرنوشت تحریم از این به بعد، یعنی سرنوشت این نوع نظری که همچنان ایستاده و دوام پیدا کرده، البته هی روز به روز به نظر میاد که عرصه‌اش تنگتر میشه طرفداران تحریم با توجه به آنچه که ما در عرصه اجتماعی ایران میبینیم، آینده تفکر تحریم چه خواهد بود؟ آیا نگهدار شما نظرتون چی هست در این باره؟
خب این بحثی که شما میگید به نظر من هم تقریبا ما در بحث شرکت یا عدم شرکت به پایان راه رسیدیم. بعد از افت و خیزهایی که ما در 88 داشتیم، در سال 90 مجلس داشتیم، قبل از اون بین مجلس ششم و مجلس هفتم داشتیم و قبل از 76 قبل اینکه آقای خاتمی بیاد بحث تحریم و شرکت در دوره دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بحث عمده بود و ایشون در وقتی که ایشون خواست بیاد تحریمگران در طیف که الان میرن رای میدن، یعنی طیفی که بعدن به اعتدالی اصلاحی بود، در اون بخش اکثریت داشتن. واقعا آقای رفسنجانی در دور دوم خودش حدود 50% دینی از رای دهندگان رو اون انتخابات دوم پای صندوق های رای آورد. امروز 73%. من این جنبنده شما رو کاملا قبول دارم که طی یک پروسه شاید 24 ساله به تدریج علی رغم فراز و نشیب و نوساناتی که ما در نرخ مشارکت داشتیم، امروز ما بالاترین نرخ مشارکت رو میبینیم و من پیش میریم این هست که جامعه ایرانی داره به اهمیت صندوق رای و تأثیر انتخابات حداقل در بود اجتماعی، یعنی ما هستیم، من تصمیم میگیرم برای اینکه باشم و اگر نباشم. من صحبت های آقای زرفشان هم گوش کردم قبل از اینکه شروع بکنیم، ایشون طبعش این بود که نه این فایده ای نداره و رای ندید و بحث خیلی جالبی هم بود با گرداننده برنامه. اون صدا در این دوره رای به حضور نداشتن، همدیگر رو پیدا نکردن. من دیروز در پای در کنار کنسولگری جمهوری اسلامی صف بلندی بود که همه مردم اونجا همدیگر پیدا میکردن و با هم حرف میزدن، همدلی داشتن. حضور مردم در پای صندوق‌های رای به معنای اعلام این هست که ما هستیم و تمام رسانه‌ها در این روزهای شما بودیم میبینید صداهایی رو که ما چه مطالبه‌ای داریم، چه میخواهیم، اصلا چرا آمدیم به رای دادن، چه انتظاری داریم. این برآمد مسالمت‌آمیز، متمدنانه و پرثمری بوده. بنابراین اگه بخوام در یک جمله بگم، این روند 25 ساله شاهد ریزش عظیم آرای جبهه تحریم بوده. ما در آینده هم نظر به بلوغی که جامعه ما پیدا کرده بر اثر انقلاب مشروطه 28 مرداد سال 88 و غیره رسیده که انتخابات و صندوق رای چیز خوبی است، باید قدرش رو دونه.
خب آیه بشیرتاش، صحبت های آیه نگهدار رو شنیدید. کسانی که اعتقاد دارن به مسئله رفتن پای صندوق‌های رای، این اعتقاد رو هم دارن، یعنی به نظر میاد که به هر حال در جامعه ایران به تدریج از اون وضعیت دو قطبی مطلق بین قهر جامعه با حاکمیت از دو خرداد به این سمت کم کم به این وضعیت امروز رسیدیم که نسل امروز عملاً در خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ و کوچک و روستاهای دور، حتی شما دید در سیستان بلوچستان هم ما با آرا عجیبی رو در رو بودیم، عملا انگار که صندوق رای رو به عنوان محل حل اختلاف یه جورایی پذیرفته، اینو نیروهای سیاسی هم پذیرفتن. ظاهرا جامعه ایران به این نتیجه رسیدی که اگر این رو از دست بده نهایتاً باید به نزاع برسه، یعنی هیچ راه دیگری ندارد، یا بایستی به قهر مطلق برسه، به نزاع در درون برسه، یا اینکه بایستی اختلافات رو بره سر صندوق رای و اونجا فریادش رو بزنه، حتی اگه محکوم بشه به اینکه فعالیتی ندارد و 4 سال یک بار میاد. رئیس جمهور بعدی، رئیس جمهوری که از دل این صندوق ها در آمده، چه باید بکنه از نظر شما با توجه به واقعیت اجتماعی ایران، نه به اون کمالگرایی یا آرمانگرایی که به هر حال در نیرو، هر نیروی سیاسی یا هر فعال مدنی باید باشد و هست، چه باید بکند که از نظر شما معلوم بکنه که رأی دادن تغییر ایجاد میکنه در جامعه سیاسی ایران؟
ببینید اصلا من اجازه بدید اون گزاره‌ای که شما اول گفتید رو من به هیچ وجه قبول ندارم و همجور آقای فرخ نگهدار. ببینید در سال 76 79 خوردی نزدیک به 80%، اگر ما بخوایم استناد بکنیم به آمار وزارت کشور و بگیم این آمار درستیه، نزدیک به 80% رأی دادن در انتخابات اخیر، 73%، در انتخابات 4 سال پیش 72%. در اینکه این گونه نیست که آقای فرخ نگهدار که میگن که ما شاهد ریزش تحریم هستیم، اگر بر اساس آمار وزارت کشور ما صحبت بکنیم، در 20 سال گذشته درصد شرکت کنندگان 73% بوده. جالب اینه که امسال هم 73%، 4 سال پیش 72% بود، امسال 73%. در نتیجه ما نمیتونیم یک نتیجه گیری بکنیم که بگیم که در این 20 سال ریزش داشته، اگر بخوایم بر اساس آمار صحبت بکنیم. ببینید این انتخابات، شما کلمه وحشت رو به کار بردید، بسیار خوب بود. به نظر من این انتخابات وحشت بود. این من فکر میکنم که آقای خامنه ای مردم ایران رو به اسارت گرفته و میگه که ببینید، یا باید بیایید در انتخابات شرکت کنید و نظام رو بیمه بکنید، یا و بر ابهت نظام بیافزایید، یا آقای رئیسی میاد رئیس جمهور شما میشه. مردم واقعا در برابر یک انتخاب دشواری قرار گرفته بودن. این انتخابات به هیچ وجه معیارهای یک انتخابات آزاد رو نداشت، حتی در سطح کشورهای منطقه مانند افغانستان و پاکستان و عراق و ترکیه. برای همین در این زمینه من به اصطلاح زیاد موافق شما نیستم در مورد گفتمان تحریم. یک چیزی رو هم که بخوام اضافه بکنم اینه که گفتمان تحریم بسیار اثرگذاره. چگونه اثرگذاره؟ یک، این که ببینید خود آقای روحانی موقعی که دید زیاد رأی نداره، ممکنه آقای قالیباف هم بود، به دور دوم برسه یا حتی به بازه، آمد مطالبات رو به هر حال مطرح کرد، یک مقدار تندتر رفتار کرد، صحبت کرد، برخورد کرد. برای چی؟ برای اینکه بتونه از اون کسانی که به هر حال شاید رغبتی به شرکت در انتخابات نداشتند بیاره به طرف خودش. ببینید این گفتمان تحریم یک ظرفی داره، یک تعدادی توش هستند، این باید باقی بمونه. اگر شما حتی در دموکرات ترین کشور دنیا، دموکراتیک ترین کشور دنیا، دموکرات ترین فرد هم رئیس جمهور باشه، اگر این فرد بدونه که در هر صورت رئیس جمهوره، دیگه زیاد دنبال مطالبات مردم نیست. این گفتمان تحریم باید باقی بمونه، برای اینکه رئیس جمهور که حالا چه آقای روحانی باشه چه کسی دیگه، همیشه مجبور باشه بر حداقلی از مطالبات رو بیان بکنه برای اینکه این رأی رو بگیره. ضمن اینکه این گفتمان تحریم وجدان بیدار جامعه است، نباید این وجدان بیدار جامعه بمونه. این گفتمان تحریم یادآور معیارهای حداقلی برای یک انتخابات آزاده و این که میگه تمامی جریانهای سیاسی در دو جریان اسلامگرای تندرو و میانه رو خلاصه نشدن و مستحیل نشدن.
بسیار خب آیه نگهدار، آیه بشیرتاش اشارهشون به همون نظریه هست در علوم سیاسی که اعتقادش بر حضور نیروهای متعارض در عرصه سیاست هست برای اینکه بتونن همدیگر رو کنترل کنن یا توازن قوا ایجاد بکنن یا اینکه رشد و توسعه سیاسی رو بتونن ایجاد بکنن. پیشنهاد مثلا آیه بشیرتاش یا کسانی که مثل آیه بشیرتاش فکر میکنن این هست که بایستی از ابزار تحریم آمد و این تقویت توسعه سیاسی رو باش پیش برد. کسانی مثل شما ظاهرا اعتقاد دیگری دارن. نگاهتون به آنچه که آقای بشیرتاش گفتن چی هست؟
ببینید مسئله اگر یک جنبش تحریمگری که بتونه مثل کشورهایی که در دموکراسی به سر میبرند و کشور حسن مخالف انتخابات هستند تو ایالات متحده آمریکا، در اینجا انگلستان که ما زندگی میکنیم، جنبش هایی هستند که مخالف سیستم انتخاباتی هستند، اصلا مخالف رای گیری به این شکل هستند، این رو به نوعی فریب رای دهندگان میشناسند و در یک کمپین اجتماعی هم شرکت دارند، سازمان هایی هم دارند و این کار رو دارند میکنند.
به خصوص سازمان های چپ افراطی این به این فعالیت مشغول هستم. البته اونها من ندیدم در انگلستان در شوراهای محلی و برخی سازمان های کارگری شرکت میکنن و سعی میکنن از طریق تشکل های کارگری کار بکنن، ولی موضوع تحریم در جامعه ما هیچ حرکت اجتماعی در میان مردم، سازمانگری یک حرکت مردمی رو موفق نمیشه انجام بده، برای اینکه نظام سیاسی در جامعه ما بسیار نظام سیاسی بسته تری است. کنترل امنیتی نظامی سنگینه. یکی از مهمترین پدیدهایی که ما در انتخابات اخیر دیدیم این هست که با صدای اعتراضی به اینکه این سیستم رو ما قبول نداریم و مطالبات دیگری داریم شنیده نمیشد. در درون کشور دارم میگم ها، شنیده نمیشد. بنابراین اینکه اهرم انتخابات هم از دست مردم مثلا خارج بکنیم به امید اینکه یک اهرم دیگری مثلا فعالیت سندیکایی، مثلا کمپین حقوق بشری، مثلا فعالیت های دیگری، فعالیت قومی، اینها رو ما میتونیم راه بندازیم در ایران، این جواب نمیده. ما باید اول سیستم سیاسی رو در اون حدی که میتونیم منبسط بکنیم باز بشه و نگذاریم نیروهای امنیتی نظامی تمام کنترل قدرت اجرایی هم در دست بگیرن تا بتونیم راه نفس کشیدن رو، راه اون آرزونی که رو آقای بشیرتاش مطرح میکنه، واقعا بکشیم، عملی بکنیم. با پروژه تحریم در جامعه ما میریم به طرف، و مردم هم نفهمیدن، میریم به طرف سلطه بیشتر نیروهای امنیت نظامی که کنترل کامل حتی پستخون آدم هم بخوان کنترل بکنن، اونا میرن روی کار و دیدیم که در دورهای قبل آمدن. مردم هم اینو حس میکنن و میگن به این وسیله هم ما خود رو قوی میکنیم و هم ما نه از اون میشیم. قبول دارم حرف آقای بشیرزاش رو که کسانی که فشار بیشتری روی سر ما میارن اونها بیاند رو، یعنی با یه پر دونشون میزنیم. خب من پروژه تحریم هیچ چیز من نمیشناسم که بالاخره ما چیکار بکنیم.
آقای نگهدار، آقای روحانی در کمپینی که کردن برای انتخابات، در سخنرانی هاشون، در دیبیت ها و در گفتگوهای تلویزیونی مناظراتشون بسیار تاکید کردن بر مسئله تغییرات در راه، چه در حوزه سیاست خارجی، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه فرهنگی، چه در مسئله مطالبات مدنی مثل آزادی که تاکیدشون ما آزادی میخواییم رو بارها تاکید و تکرار کردن در برابر آنچه که رقیب در کمپینش میگفت که کار و نان و بیشتر تاکید بر در واقع دادن پول یا ایجاد شغل بود، اما مردم به هر حال اینو انتخاب کردن. فکر میکنید که در برابر این جور تغییرات که مغایر هست با آنچه که رقیب میگه، چقدر آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از نیروهای بسیار تعیین کننده در عرصه سیاست ایران اجازه خواهد داد که دولت آقای روحانی این اهدافی رو که مردم براش رای دادن محقق بکنه یا بهش نزدیک بشه؟
من امیدوارم که آقای روحانی، این رو صریح بگم، در یک فضای سرد و به شدت واقع بینانه بنشینه و فکر بکنه که در 4 سال بعد اگر همین روندی که روند تحول اجتماعی اقتصادی که در کشور در حال گسترش هست ادامه پیدا بکنه، ما به کجا میرسیم؟ آیا اون وضعیت خوب هست یا نه؟ ببینید، موضوع اصلی حرکت آقای روحانی مسئله برجام بود. برجام و تورم. برجام یعنی چی؟ یعنی که ما بازگشت ایران به بازارهای بین‌المللی، دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی، ورود سرمایه، ورود کالا، صدور کالا، صدور سرمایه و نزدیک‌تر شدن دسترسی بیشتر ایران به بازارهای جهانی. من خلاصه می‌خوام بگم برای این بوده برجام. اگر برجام یک هدف رو گذاشته دور کردن تهدیدهای نظامی از سر کشور، این هدف تحقق پیدا کرده و ما میدونیم، من به ضرس قاطع میگم که قدرت های بزرگ این توان رو ندارن دوباره قشون کشی مثل عراق و نمیدونم سوریه و اونایی هم
خب ببین آقای نگهدار، از بس یه مقدار اگه دور نشیم شاید بهتر باشه. مسئله اینه که نقش رهبری جمهوری اسلامی رو در پیامدهای برجام،
برمیگردم به نقش رهبری جمهوری اسلامی و برجام. من این جمله رو میخوام بگم به شنوندگان عزیز و شما وارد بحث،
ببینید مسئله این هست که برجام وقتی انجام میشه، مسئلهش این هست که ایران دسترسی به بازارهای بین‌المللی و این یعنی کار. بدون این دسترسی بیکاری بیداد خواهد کرد در ایران. من میخوام این نتیجه رو بگیرم با اقتصاد ایران. بدون اون مهار تورم فقر بیداد خواهد کرد و اینها جامعه ما رو، شکاف طبقاتی جامعه ما رو از هم میپاشونه. من آقای خامنه ای، آقای روحانی و هر کسی که بخواد آینده رو ببینه، من فکر میکنم باید به این نتیجه برسه که مسئله فقر زدایی و مسئله مهار بیکاری در مرکز توجه هر قدرت اجرایی باشه.
خب الان آقای خامنه ای، آقای خامنه ای در پیامشون
موافقم. پیام آقای خامنه ای همین موضوع رو گذاشته وسط و آقای رئیسی هم با همین پیام آمده. من فکر میکنم قبل از این موضوع 4 سال پیش وقتی که برجام کلید خورد، مسئلهش این بود که بیکاری و فقر در کشور مهار بشه و به همین دلیل هم با اقبال عمومی مواجه شد.
خب اجازه بدیم آقای بشیرتاش ببینم آیا اعتقادشون بر این است که
مقدمه بر هر
چیزه. آقای بشیرتاش، هم آقای خامنه‌ای تاکید کرد در پیامش، هم کمپین آقای رئیسی آقای قالیباف اصلا تاکیدشون بر بحث ایجاد کار و اقتصادی بود. آقای نگهدار میگن که نتیجه برجام دقیقا تولید همین ها هست. از طرفی ایده ممکنه اعتقاد داشته باشن که به هر حال اقتصاد ایران کاملا در دست دولت نیست که بتونه بخش اعظمی در واقع از این، چون ما میدونیم که اگر اقتصاد ایران رو در 3 بخش بگیریم، چیز در حدود 30% در دست دولت هست، چیزی در کمتر از این حدود 29% 28% در دست نیروهایی مثل سپاه یا آستان قدس یا نیروهای خارج از دست دولت هست و بقیهش هم در دست بخش خصوصی. آیا خامنه ای نقش خودش رو ایفا خواهد کرد که راه رو باز بکنه برای دولت که بتونه از این همین 35% یا حتی مقدار بیشتری که میخواد، اشاره کرد آقای روحانی در سخنرانیهاش که اقتصاد رو بایستی در واقع خصوصی سازی رو در واقع توجه باید کرد، حتی بخش خصوصی رو تو مناظرش با آقای قالیباف تاکید کرد که ما مخالف 4% 96% کردنیم. نظر او بیشتر به سرمایه گذارانی بود که میتونن کمک کنن برای تولید کار، شاید که دل سرد نکن. آیا آقای خامنه ای اجازه خواهد داد که این برنامه ها بتونن پیش برن، این پیامد برجام به مردم برسه؟
ببینید، پیامد برجام، اگر برجام فقط بخواد در رابطه با مسئله هستی باشه، نه. خب آقای روحانی صحبت از برجام 2، 3 و 4 کرد، به شکلی مسئلهش، منظورش حل مسائل منطقی و تنش های منطقی با به ویژه کشور آمریکا و بعضی از کشورهای همسایه بود و این لازمه. ولی خب آقای خامنه ای به شکلی فقط به دنبال حل مسئله هستی بود، در این که احساس خطر میکرد از حمله نظامی و حتی سقوط به هر حال نظام جمهوری اسلامی. آقای فرخ نگهدار گفتند که آقای روحانی باید دقت بکنه که اگر وضعیت به همین منوال بره، شکاف طبقاتی جامعه رو از هم میپاشونه. صحبت از فروپاشی اجتماعی کردند و ببینید دقیقاً چیزی که من میگم همینه. آقای رئیس جمهور، نه تنها روحانی، حتی اگر بزرگترین اقتصاددان دنیا بیاد در داخل کشور، نمیتونه کاری از پیش ببره. خب شما صحبت از این کردید که حدود 30% از اقتصاد، حالا کاری نداریم، شاید هم مقدار بیشتر باشه، در دست دولته، ولی همون ها هم، همون بخشی هم که در دست دولته، باز هم به هر حال این سیاست گذاری به صورت صحیح نمیتونه انجام بشه تا زمانی که تنش با کشور خارجی حل نشه، تا زمانی که سرمایه گذاری خارجی صورت نگیره، تا زمانی که فرار مغزها و فرار سرمایه ها پایان داده نشه. ببینید این گونه نیستش که به هر حال آقای روحانی بخواد مسائل اقتصادی رو حل بکنه بتونه انجام بده. سیاست های کلان در دست رهبری هستش و تا زمانی که این ساختار عوض نشه و این ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی عوض نشه، من گمان نکنم به هر حال هیچ گونه بهبودی در شرایط پیدا بشه. نگاه کنید دولت روحانی در 4 سال گذشته به طور متوسط 300 و خورده هزار کار تولید کرد، البته در سال آخر 600 و خورده هزار، ولی به طور متوسط در 4 سال 300 و خورده هزار نفر، در حالی که بر اساس گفته آقای جهانگیری بین 1,200,000 تا 1,500,000 نفر وارد بازار کار شدن. حالا ما همون 1,200,000 نفر رو نگاه کنیم، یعنی یه چیز حدود 1,000,000 نفر، 900,000 نفر در سال دارند هر به تعداد بیکارا افزوده میشه. آقای روحانی نمیتونه به هر حال خیلی کار خاصی انجام بده، معجزه‌ای انجام بده. چیزی که هست اینه که با افزایش تعداد بازنشستگان تا چند سال دیگر کل بودجه دولت تنها میره به دادن حقوق. برای همین من متاسفانه بدون ایجاد یک سری تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام جمهوری اسلامی هیچ امیدی نمیبینم و آینده رو روشن نمیبینم. برای همین هست که من اصولا به تغییر اساسی ساختار باور دارم.
خب آقای نگهدار، آقای بشیرتاش، به هر حال اصولا مسئله رای یا صندوق رای یا انتخاب این رئیس جمهور و اون رئیس جمهور رو خیلی قائل نمی‌بینن در این که بتونه تغییراتی در جامعه ایران واقعا ایجاد بکنه. آیا واقعیاتی که الان در عرصه مثلا حوزه سیاست خارجی ایران هست یا در عرصه اقتصاد یا نزاع سیاسی درون ایران بین گروه‌های سیاسی، بین اصولگرایان، بین اصلاح طلبان هست بر سر مسائل مختلف، چه مسائل مدنی چه مسائل فرهنگی، آیا شما چطور تبیین میکنید؟ از نگاه شما چقدر این حامل تغییر هست واقعا در جامعه ایران با توجه به وزن طرف مقابل؟ ما میدونیم 15 میلیون حداقل اونها برای خودشون رای جمع کردن، حالا ممکنه که اون 15 میلیون به طور کامل به خاطر نگاه ایدئولوژی که آقای رئیسی به او رای نداده باشن، ولی به هر حال وزن زیادی دارن. چقدر اینها واقعا میتونن، حالا خب فارغ از حتی رهبری یا نهادهای مثل سپاه، مطالبات اجتماعی که در ایران یه گروهی دارند، اینها میتونه سدی بشه برای حرکت به جلوی دولت آقای روحانی؟
ببینید، در انتخابات آمریکا که ترامپ برنده شد، شعارش همین جذب شعارهایی که مثلا کرد که جذب اقشار محرومتر جامعه ما، کمتر مطلع جامعه ما، جامعه آمریکا، اینها رو هدف قرار بده و اینها رو به طرف خودش جذب بکنه. در تمام شهرهای بزرگ، اقشار متوسط، اقشار تحصیل کرده تر با آقای ترامپ رای ندادن. در برکسیت بریتانیا بین خروج و ماندن در اتحادیه اروپا باز همین تقسیم بود، اقشار محرومتر جامعه بودن که رای به خروج دادن. اقشار باثباتر میفهمیدن که این کار اشتباهه، بازارها رو مختل میکنه، کار رو مختل میکنه، بیکاری رو بیشتر میکنه. در ایران هم ما با همین شکاف طبقاتی و با همین پدیده مواجه هستیم. ببینید، رای دهندگان با آقای رئیسی اقشار محرومتر جامعه ما هستند، اقشاری که کمتر میدونن و زودتر فریب میخورن. متاسفانه چون کمتر میدونن، زودتر قانع میشن که این که شعارهای تند میده، این که وعده بهشت به من میده، این کار برای من میکنه، میتونه با پوپولیزم عوامگرایی اونها رو جذب بکنه. من چیزی رو، خطر عمده‌ای رو که برای جامعه ایران میبینم این هست که بر اثر عدم توجه به مطالبات اقشار محروم، به نیازهای جامعه محروم، هنوز نمیگم مطالبات، میگم نیازهای جامعه محروم، ما بریم 4 سال دیگه و همین آرای 15 میلیونی بشه 30 میلیون، اون وقت آزادی روی زمین باقی نخواهد ماند. همون جوری که در ترامپ و در بریتانیا میبینیم، اینها میان آزادی رو میکشن، حقوق بشر رو کنار میذارن. ما با یه همچین پدیده مواجه هستیم. بنابراین تمام مدافعان حقوق بشر، مدافعان آزادی، باید بفهمند که باید جلوی شکاف طبقاتی گرفته بشه، کار ایجاد بشه، فقر کمتر بشه، با کمک دولت باید فقر کمتر بشه.
بله، سپاسگزارم آقای فرخ نگهدار که از لندن با ما همراه بودید و آقای بشیرتاش که در استودیوی خبر در کنار من بودن. این مباحث رو در حوزه‌های مختلفی با همین کارشناسان و کارشناسان دیگر در نوبت‌های بعدی باز هم ادامه خواهیم داد. اما در ادامه یک گزارش رو بشنویم که درباره اختلاف سطح درآمد و شکاف طبقاتی ناشی از اون هست که از جمله موضوعات مطرح شده در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران بود. به بحث ما هم بی ربط نیست. همکارم نوشین سیدحسینی با جامعه شناس مقیم آمریکا آقای کاظم علمداری گفتگو کرده و ابتدا از ایشون پرسیده که مبارزه با شکاف طبقاتی تا چه حد میتونه در اولویت برنامه‌های رئیس جمهوری آینده باشه.
یکی از معضلات اقتصاد ایران و جامعه ایران و زندگی مردم فاصله طبقاتی است. این فاصله طبقاتی رو در سطح جهانی و به طور علمی با ضریب جینی می سنجند که ضریب جینی فاصله نابرابری های درآمد هست و توزیع ثروت. در دوره های مختلف در ایران این ضریب تفاوت پیدا کرده، ولی هنوز هم بسیار بالاست، یکی از بالاترین در سطح جهان هست. شما اگر این ضریب رو که همین اشاره کردم فاصله یه درآمد دهک‌های بالا و دهک‌های پایین هست با هم مقایسه بکنید، متوجه میشید که در ایران این فاصله بسیار زیاد است، علارغم شعارهایی که نظام جمهوری اسلامی طرح کرده و حکومت مستضعفین و غیره، ولی سیستم اقتصادی ایران، ساختار اقتصادی ایران طوری بوده که به این تفاوت‌ها بیش از پیش دامن زده. من فقط برای اینکه خدمتون یه آماری هم داده باشم و یه مقایسه هم شده باشه، ضریب جینی یا همین فاصله درآمد دهک‌های بالا و پایین در ایران در حال حاضر حدود 38% که اگر مقایسه بکنید، البته در همین سالهای اخیر در 3 سال 4 سال گذشته حدود 1% کاهش پیدا کرده که نشان دهنده این است که دارن راههایی رو انتخاب میکنن که بتونن این رو کاهش بدن. ولی فقط برای اینکه مشخص بشه که آیا این یک معضلی هست یا نیست، اگر مقایسه بکنیم با کشورهای دیگر جهان، متوجه میشیم که تقریبا متوسط ضریب جینی در دنیا 35 هست. البته نمیشه یک پترن مشخص رو انتخاب کرد، ولی در کشورهای اسکاندیناوی سوسیال دموکراتیک اونها ضریب جینیشون حدود 25 26 27 مثلا نروژ 25 بلژیک 27 کانادا خب بالاتر از 33 هست، چین تقریبا از ایران هم بالاتر هست علارغم اینکه شعارهای سوسیالیستی داده میشه 42 و در آمریکا بین 38 تا 46 در نوسان بوده. این نشان دهنده این است که چون میبینید که در ایران با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی چندان مساعد نبوده، عواملی باعث شده که این تفاوت طبقاتی به طور گسترده باقی بمونه، از جمله تورم. یعنی اگر بخوایم ما این عوامل رو به ترتیب اسم ببریم، اولین علتش تورم هست که در ایران خیلی زیاد هست، دوم بیکاری هست، سوم افزایش هزینه های دولتی است و هدفمند نبودن یارانه هاست، چهارم خصوصی سازی غیر واقعی است که معمولاً اموال دولتی رو، اموال ملی رو منتقل کردن به کسانی که در دستگاه‌های دولتی نفوذ دارن، و همینطور افزایش نامساعد رشد جمعیت در ایران. بنابراین مشکلات در ایران وجود داره و برای کسی هم پنهان نیست، و از جمله برای آقای خامنه‌ای که به این واقعیت تلخ نگاه بکنه و به نامزدهای انتخاباتی سفارش بکنه که نگاهشون به این باشه که بخوان مسئله معیشتی مردم رو حل بکنن، ولی مسئله به این سادگی نیست، مشکلاتی هست که باید به اون به طور عمیق و ساختاری پرداخته بشه.
آقای علمداری، برای کشوری با مختصات ایران راه حل‌های پیشنهادی برای کم کردن این فاصله طبقاتی یا به عبارتی سطح زندگی چی هست؟
کلید ماجرا تورم هست، یعنی شاکله مشکلات اقتصادی ایران تورم هست و دولت قادر نیست تورم رو کنترل بکنه، به دلیل اینکه تولید در ایران بسیار ضعیف است و امکان رقابت در سطح بازار جهانی برای تولیدات ایران بسیار دشوار است. همین تورم باعث شده که دستمزدها در ایران به طور مصنوعی و بالا بره، رقابتی بین بالا بردن دستمزدها ایجاد بشه و نتوانند با کشورهایی که هم سطح ایران هستند از نظر اقتصادی و رشد و توسعه کالاهای ایران رو صادر بکنند. کاملا وارونه است، به دلیل اینکه کالاهای ایران گران تمام میشه، خیلی از تجار و بازرگان ها ترجیح میدن کالاهای مشابه رو از کشورهای دیگری که ارزان هست، به خصوص از چین و کشورهایی در همین حد، وارد ایران بکنن. و به طور عملی شما میبینید که تولید کننده های ایرانی در برابر این واردات ناتوان میشن و روز به روز هر چقدر بیشتر میگذره تولیدات ایران میخوابه، دستگاه کارخانه ها میخوابه، راکت میشه یا از میزان تولیدشون کاهش پیدا میکنه، و به همزمان وقتی کاهش میزان تولید و خوابیدن حرکت کارخانه ها پیش میاد، بیکاری بیشتر میشه، و بیکاری وقتی بیشتر میشه دولت مجبور هست به یک نوع جبران هزینه های های زندگی مردم رو بکنه، به طور مصنوعی مردم رو در دستگاه های اداری استخدام میکنه و همین امر باعث میشه که تورم بالا بره، یا اون یارانه هایی که به طور غیر هدفمند در جامعه پخش میشه به اون خانواده های ثروتمند هم همونقدر پول داده میشه که به خانواده هایی که همون 45,000 تومان براشون بسیار تعیین کننده است. اینا مشکلاتی است که در ایران وجود داره. راه حل اگر بخوایم نگاه بکنیم، باید ساختار اقتصادی ایران تغییر بکنه، تغییر اساسی پیدا بکنه، اقتصاد از سلطه دولت بیرون بیاد، اقتصاد خصوصی فرصت پیدا بکنه که رشد پیدا بکنه، رقابت ایجاد بشه و دستگاه دولتی از نفوذ خودشون استفاده نکنن، بخش خصوصی رو منزوی بکنند و دولت باید پشتوانه اعتباری بخش خصوصی باشه که بخش خصوصی به خصوص در زمینه صنعت بتونه با این امکانات تولیداتش رو گسترش بده، کیفیت کنه تولید رو بالا ببره و همطور که باز اشاره کردم افراد غیر متخصصی که معمولا وابسته به دستگاه دولتی هستند نفوذ و سلطهشون رو از اقتصاد بردارن و واگذار بکنن به متخصصین. از جمله شما میتونید به این نکته اشاره بکنید که در جهان ایران در پروسه در فرایند توسعه است، هنوز با ظرفیت کامل توسعه پیدا نکرده، به خصوص ظرفیت انسانی ایران، مردم ایران، نسل جوان و تحصیل کرده به کار گرفته نشده. ایران برای اینکه بتونه از این ظرفیت استفاده بکنه ناچار است که ظرفیت تولیدات صنعتیش رو بالا ببره و این نیازمند پشتوانه دولت است نه مداخله دولت.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از تمامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته که قول بدن برای توسعه اقتصادی ایران نگاهشون به بیرون از مرزها نباشه. سوال اینه که اساساً آیا توسعه اقتصادی هر کشوری من جمله ایران منهای جهان خارج امکان پذیر هست؟
پاسخ کوتاه خیر. امروز جهانی شدن یا گلوبالیزیشن تمام کشورها رو به خصوص کشورهای در حال توسعه رو وادار میکنه که بتونن کالاهای خودشون رو در عرصه جهانی عرضه بکنن و در بازار جهانی استفاده بکنن و بتونن با کشورهای دیگر رقابت بکنن و برای اینکه بتونن به این هدف برسند حداقل باید دسترسی به تکنولوژی پیشرفته داشته باشن، دسترسی به سرمایه‌ها داشته باشن، سرمایه‌های جهانی داشته باشند و دسترسی به بازار جهانی داشته باشند. برای اینکه شما این سه امکان حداقل پایه‌ای رو فراهم بکنید ناچار هستید که رابطه نگرش همکاری با کشورهای دیگر رو به جای نگرش خصمانه پیش بگیرید، در حالی که ما می‌دونیم در جمهوری اسلامی به خصوص نگاه خود آقای خامنه‌ای بسیار خصمانه است نسبت به کشورهای جهان پیشرفته و غرب. به نظر من شاخص‌های برجسته رشد کشورهای در حال توسعه که میتونه رقیب ایران باشن یا در حد و حدود ایران هستن چین، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، سنگاپور، مکزیک، برزیل، آرژانتین، نه کشورهایی هستن که همردیف این ترکیه، عربستان سعودی در منطقه، نه کشورهایی هستند و بودند که همسط و همتراز ایران بودند. منتها تمام این کشورها که اسم بردم یک رابطه دوستانه و همکاری با کشورهای غربی فراهم کردن و تون استند از امکانات پیشرفته غرب به خصوص تکنولوژی پیشرفته این کشورها برای تولیدات داخلی استفاده بکنند. جمهوری اسلامی درست خلاف این سیاست رو پیش گرفت، با تمام کشورها شروع کرد دشمنی کردن و مقابله کردن و مبارزه کردن و قصد و نیتش این بوده که انقلاب خودش رو بتونه صادر بکنه، ارزش‌های مذهبی و احتمالاً عقیدتی خودش رو به جهان صادر بکنه و دائما هم شعار داده علیه آمریکا، در حالی که شما میدونید کشورهایی مثل چین رابطه سیاسی نزدیکی با غرب خصوص با آمریکا نداشتند، رابطه‌شون رابطه منفی بوده به خاطر اینکه معتقد بودن سوسیالیسم میکنه دارن با سرمایه‌داری که در غرب هست در تضاد است. منتها در یک دوره ایست در 3 دهه قبل به این نتیجه رسیدن که برای اینکه مشکلات اقتصادی خودشون حل بکنند باید با غرب خصوص با آمریکا رابطه نزدیک و همکاری برقرار بکنند و تونستن از این طریق به رقیب بزرگ کشورهای غربی در تمام حوزه ها بدل بشن و امروز کشورهای جهان پیشرفته از جمله آمریکا بدهکار مالی چین هستند. بنابراین باید دست آموز آموزی باشه برای آقای خامنه ای و همکاران و همفکران ایشون که بدونن امکان پذیر نیست که بدون ارتباط برقرار کردن با جهان و سرمایه‌داری جهان و ارتباط کم تجاری کردن در حوزه اقتصاد و در حوزه تکنولوژی و سرمایه‌گذاری بازار مشکلات اقتصادی ایران رو برطرف کرد.